السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أيام مبارك باشه إن شاء الله، هم ولادت حضرت سيد الكريم که دیروز بود، إن شاء الله خدای متعال به همه ما توفیق زیارت این ذریه ارجمند پیامبر اعظم رو فراوان کرامت کنه انشاءالله، که از رهگذر زیارت ایشون هم امامزاده های واجب و تعظیم دیگه در اونجا زیارت میشن، هم خیلی از خوبان، ابرار، صالحین که ستارگان حرمن و این امکان برای همه وجود داره که اونجا به دیدار این خوبان نائل بشه، و هم ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام که در آستانه او قرار داریم، انشاءالله مبارک باشه بر همگان. امیدواریم انشاءالله از عنایات خاص فرزند عزیزشون امام عزرا جلال الله تعالی فرجه و شریف همه دوستانشون، مخصوصا جمع ما و دوستانی که در مجلس صحیفه حضور دارن، انشاءالله بهره ویژه داشته باشن، انشاءالله از نظر عنایت مولا، انشاءالله که کریمون من اولاد الکرام، و بالاخره عنایت کریمانشون انشالله شامل همه هست، توقع هم داریم دیگه بالاخره. خب، موضوع بحث ما 34 دعای صحیفه مبارکه سجادی است. عرض کردیم مطلب بسیار عالی در این دعای نورانی مطرح شده. یکی از بزرگترین نعمتهایی است که پروردگار عزیز و کریم و رحمان و رحیم به بنده‌هاش کرامت کرده، و اون هم نعمت ستر و پوششه. اللهم لك الحمد، این دیگه حمد داره، این شکر داره، سپاس داره، قدرشناسی داره، انسان ببینه این نعمت رو، درک کنه، احساس کنه. حمد وقتی است که نعمت آشکار میشه بر شخص، وقتی نعمت طلوع کنه و آشکار بشه، او هم از وضعیت فطری خودش خارج نشده باشه، بر فطرت باشه، حالش حال قدرشناسی و حمد و سپاس و شکر و ایناست. و چه مرتبتیه، چه مقامیه مقام حمد، چه مقامی است. حکایت از معرفت، از رهگذر منعم شناخته، از رهگذر نعمت شناخت منعم یک مرتبه است، از رهگذر شناخت نعمت از طریق تذکر به منعم مرتبه بالاتریه. در انسان وقتی متوجه خدای متعال بشه به نام ستاری او، متوجه نعمت ستر و پوشش بشه، این یک مرتبه است که مرتبه بالاتریه. یه وقت هم انسان توجه پیدا میکنه به خود نعمت پوشش و ستر، از این ره گذر توجه پیدا میکنه به خدای متعال و کرمش و لطفش، که حالا اینو بحثای لطیفی هم در جای خودش داره که بمانه. اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك. این هر دو تعبیر هست دیگه، شما استحضار دارید، هم سترک هم سترک، هر دو درسته. و معافاتك بعد، اگرچه ستر زیباتره، و معافاتك بعد خبرک. بله دیگه، با خبر بودی و میدونستی این خطاکاری ها و اشتباهات ما رو، بر او پرده لطف خودت رو و کرم خودت رو قرار دادی. فکلنا قد اقترف العائبه فلم تشهره. این فکلنا عرض کردیم یک اعترافه و اعتراف خیلی خوبه در پیشگاه خدای متعال، یکی از آداب برجسته بندگی ادب اعترافه، از اون معترف باشه به کمی ها و کاستی ها و خطاها و اشتباهات خودش. منتها اینجا یک تعمیمی هم اتفاق افتاده، مثلا من که دارم میگم شما رو با خودم همراه میکنم، شما میخونی ما رو همراه میکنی. امام علیه السلام یک چنین امکانی رو فراهم کرده که یک اعتراف جمعی نسبت به اقتراف خطیئه و ارتکاب گناه اینجا صورت بگیره. فکلنا قد اقترف العائبه فلم تشهره و ارتکب الفاحشه فلم تفضحه. نه ما رو به این گناه شناساندی، نه رسوایی برای ما پیش آوردی. و تستر بالمساوی فلم تدلل علی. ما خودمونم سعی میکردیم مخفی کاری کنیم، تو هم به رو خودت نیوردی و دیگران رو با خبر نکردی. کم نهین، این ادامه همون اعترافه، منتها عنایت دارید دیگه، اعترافی است که آمیخته به شکر نسبت به پوشش الهی است. در همه اینا میبینید با تعبیرهای بسیار متنوع و فوق‌العاده دقیق، مثلا اقترف العائبه فلم تشهره، یعنی هم اعتراف نسبت به اون بالاخره ارتکاب اون عیب، هم بلافاصله یادآوری همون ستر الهی است، منتها اینجا با تعبیر فلم تشهره، ما رو شهرت ندادی به نسبت به اون گناه. ورتکب الفاحشه فلم تفضحه و تستر بالمساوی. البته این تستر بالمساوی اون حالت فطری انسانه در پوشش گذاشتن روی عیب‌ها و گناهانش، این گناه نیست، این اعتراف به، یعنی اقرار به اون سرپوش گذاشتن و مخفی کاری خودمونه. فلم تدلل علیه، قوی تر از اون جملات قبلی ایناست. کم نهین لکه قد اتینا، چقدر از اون چیزایی رو که تو نهی کرده بودی ما مرتکب شدیم. عرض کردم دلالت بر کسرت میکنه. و امرن قد وقفتنا علیه فتعدینا، چه فراوان امر تو که اون امر رو ما فروگذار کردیم، رعایت نکردیم و به شایستگی عمل نکردیم، یا اصلا عمل نکردیم یا حقش رو ادا نکردیم. فتعدینا و سیئت اکتسبناها و خطیئت ارتکبناها. گاهی دیگه خیلی بد شدیم، عمدن مرتکب شدیم، توجه داشتیم و انجام دادیم، گاهی هم نه، از سر غفلت و بیتوجهی و اینا خطیئت ارتکبناها. عنایت هم میفرمایید که یکی از ویژگی های صحیفه مبارکه سجادیه اینه که در قله فصاحت و بلاغت، یعنی یک مطلب ببینید چقدر در همین مثلا 3-4-5 خطی که مثلا ما برای شما خوندیم، اون پوشش الهی با چه تعابیری متنوع، این ارتکاب ما و خطاهای ما با چه تعابیر متنوعی که در این تنوع تعابیر صرفاً این آرایه‌های لفظی نیست، بلکه اون لطافت‌های معنوی هم هست. یه هر کدوم از اینا یک تفاوت معنایی داره. بعضیشو مثلا قبلا من به مناسبت اشاره کردم که اگر یه وقت بنا باشه انسان اون نکته رو واردش بشه هم خیلی طول میکشه، ولی خب بالاخره قابل توجهه که مثلا تفاوت اینها با همدیگه و اون لطافتی که در تعبیر هست در اون معنا هست، اینا رو که حالا جلو چشمتونه و شما هم با این روش صحیفه مبارکه معنوس هستید. خب کنت المطلع علیها دون الناظرین، این اطلاع به معنای اشرافه. مطلع به کسی میگن که نسبت به یک حادثه‌ای، نسبت به یک واقعی، نسبت به یک صحنه‌ای اشراف داره، این کاملا در حضور اوست و او داره اون صحنه رو میبینه، مشاهده میکنه و بهش مشرفه. اینو میگن مطلع. اطلاع یک چنین چیزیه. اون دقت بفرمایید، این اشراف رو میرسونه، یعنی رؤیت، یعنی در حضور او داره این اتفاق میفته. اینجا انسان اون اطلاع به معنای دقیق کلمه جاییست که شما نسبت به اون موضوع، نسبت به اون صحنه اشراف دارید، این در حضور شما باشه. البته ما در اصطلاح دیگه حالا فارسی عربی خودمون که دیگه اینا این دقت ها درش نیست، این رو اعم از این میگیم که مثلا از این موضوعی ما با خبرم شده باشیم میگیم من مطلع شدم، من اطلاع دارم. این دقیق نیست. اطلاع دارم، من مطلع شدم وقتی است که من خودم دیدم، در حضور من اتفاق افتاده. من الان نسبت به این جلسمون اطلاع دارم، مطلعم، یعنی نسبت به این جمع عزیزی که اینجا هستن اشراف دارم. این میشه. خب اینجا خطاب به پروردگار متعال گفته میشه کنت المطلع علیها دون الناظرین، یعنی این همه اشخاص میتونستن ممکن بوده این صحنه رو ببینن بدون اینکه اونها مطلع بشن، بدون اینکه اونها ببینن، که اینجا به ازایش چی قرار داده شده؟ ناظر، بینندگان. بدون اینکه دیگران ببینن تو کاملا وضعیت ما رو اشراف داشتی و مطلع بودی. والقادر علی اعلانها فوق القادرین، و در قدرت تو هم بود که افشاگری کنی، اعلان کنی مطلب رو، به بالاخره سمع و نظر دیگران هم برسونی. فوق القادرین، خیلی بالاتر از کسای دیگه‌ای که ممکن بود یه جوری از اونها بتونن بعد از اینکه مطلع شدن بخوان مثلا افشاگری کنن. فوق القادرین. البته این یک حکایت از این هم هست که صرفا مسئله اطلاع رسانی و افشا و اینها هم نیست، اینکه من رو گوشم هم بگیری، مجازتم هم بکنی، به رخ هم بکشی، این است. والقادر علی اعلانها فوق القادرین. خب حالا چی شد؟ کانت عافیت و کلنا حجابن دون ابصارهم و ردمن دون اسمائهم. اینجاست مسئله. تو شخصیت ما رو از رسوایی به سلامت نگه داشتی. دقت کنید این عافیت اینجا چقدر جاگذاری دقیقی داره تو این بیان امام علیه السلام. کانت آفیتو که لنا هجابن دون ابصارهم و ردمن دون اسمائهم. بله، یعنی این عافیت تو، عافیتک اینجا همون پوشش ازش تعبیر شده به عافیت، و سرش اینجا اینه که ما در اون پرده سلامت از آبروریزی قرار گرفتیم، ما در اینجا به سلامت موندیم. عافیت تو شامل حال ما شد و شخصیت ما رو، یه عیب که داشتیم، از عیب دیگری که عبارت باشد از شناخته شدن به اون عیب، ما رو در عافیت نگه داشتی. گرفتید چی شد؟ یه مرض که داریم، این گناهی است که مرتکب شدیم. یک اشکال دیگه که میتونست به ما وارد بشه، یه عیب دیگه، این بود که این عیب ما رو دیگران با خبر بشن یا ببینن، نذاشتی ببینن، یا بشنون، نذاشتی بشنون. اینجوریه دیگه، خبر شدنشون چجوریه؟ یا ببینن اونا یا بشنون. عافیت تو مانع شد. هر دو تعبیر دقیقه. حجابن دون ابصارهم، یک پرده‌ای بود در برابر چشمان اونها که نبینن، و ردمن دون اسمائهم. ردم به معنای سد، اینم چقدر دقیق اینجا استفاده شده. ردمن در سوره کهف دارید دیگه، میگه که تقاضا کردن از ذوالقرنین که برای ما سدی بساز. اون هم تعبیر شد در اون سوره مبارکه به سد، هم به ردم. ردم به معنای همین سد. ردمن دون ابصاره، ببخشید دون اسماءه، یعنی در برابر شنوایی اونها یه سدی قرار داد این عافیت تو، که این پژواک عمل ما و عیب ما و رفتار ما و خطای ما به سمع دیگران، به گوش دیگران نرسه. حالا اینجا البته من خواهش میکنم از برادر و خواهرها و همچنین توصیه میکنم به خودم، بشینید فکر کنید تا این ردم و این حجاب که جلوه های عافیت الهی است، این رو در بخش های گوناگونی از اعمال و رفتارهای خودتون که خدای متعال چه کرده، اینا رو هر کی در احوال خودش فکر کنه اینا رو پیدا میکنه که پروردگار متعال چگونه ما رو از دیدن دیگران در صحنه گناه و از شنیده شدن دیگران در ارتباط با اون خطای ارتکابی و امثال اینا حفظ کرده. انسان بشینه فکر کنه. قد نمونه داره، گاهی مراجعه کنید ببینید دائم هر روز داره یک چنین لطفی از سوی خدای متعال نسبت ما صورت میگیره. خب حالا از این به بعد، این توصیف خود این نعمته. این نعمته چه نعمت بزرگی است، دارای چه ابعادی است، چه ویژگی هایی است، چه لطائفی است و چه اسراری است. این در این جملاتی که خوندیم این نعمت توصیف شد، میگه لک الحمد، که این حالا در ماها این حالت حمد خیلی مونده تا شکل بگیره، و التفات به این نعمت، شناخت این نعمت، توجه به این نعمت که جز اعظم نعمت هاییست که خدای متعال به ما کرامت کرده، یعنی واقعا در فهرست نعمت ها یکی از بزرگترین نعمت ها همین نعمت پوشش الهیست در برابر عیب‌ها و خطاها و گناهان و اشکالات ما، اشکالات فکری، اشکالات باطنی، اخلاقی، اشکالات در اعمال ما. همین پرده پوشی حضرت حق و ستاری او و ستر الهی خیلی نعمت بزرگی است. این رو به عنوان نعمت بزرگ انسان باید شناسایی کنه. خود این شناخت نعمت قدم اوله در اینکه حالت شکر در انسان پیدا بشه. حالا شکرش چیه؟ چند کلمه است؟ ما چگونه از نعمت ستر الهی شکر گذاری کنیم و قدر شناسی کنیم؟ در نقطه مقابلش که معلومه. نقطه مقابل چیه؟ نقطه مقابل عبارت است از این که انسان از این جلوه کرم پروردگار متعال مغرور بشه، یعنی گرفتار خودفریبی بشه، و این نتیجه این لطف پروردگار متعال در ما بشه یک جور سوء استفاده، در این که انسان اون گناه رو، اون عیب رو در خودش حفظ کنه، با اون عیب زندگی کنه. این چون مستوره دیگه، با اون خطا و عیب و گناه همراهی کنه، بر او اصرار بورزه. اصرار هم قبلا براتون توضیح دادم که به چه معناست. خب اینا یعنی قدر ناشناسی دیگه. این نقطه مقابل شکر، این کفران نعمته. کفران نعمت ستاری حق اینه، گرفتار بشه به تسویف، یعنی هی بگه خب حالا تا درستش میکنیم، حالا بعدن توبه میکنیم. این مغرور شدن به نعمت ستر الهی، یکیش هم همین ابتلاء به مسئله تسویفه، همینجوره تأخیر انداختن در اصلاح و اینا. خود این اصلاح نکردن، توبه نکردن، این کفران نعمت ستاری پروردگار متعال. انسان توبه نکنه و نتیجهش خیلی خطرناکه، نتیجهش بسیار خطرناکه. اول عبارت است از این که خدای نخواسته این پرده کنار بره که میره. حالا روایات عجیبی داریم که اگر بنده خدا از خودش ناسپاسی نشون بده، بدجنسی کنه. در یه روایتی داریم که بار دوم مثلا مرتکب بشه، بار سوم مرتکب بشه. در بعض روایات داره که اون دفعه سومیه که این بنای، عرض کردم دیگه، اینجوری نیستش که مثلا لغزیده باشه، اینجور بنایی پیدا کرده، افتاده در حالت تحتک و بیپروایی، وارد یک چنین مرحله‌ای شده باشه. اگه وارد یک چنین مرحله‌ای شد، در روایت داره که دفعه سوم که انجام داد، خدای متعال افشاش میکنه. لازم هم نیست کسی ببینه. بله، اینقدر نمونه هست. به حسب ظاهر کسی ندید، به حسب ظاهر هم کسی نشنید. در بعض از روایات داره یه فرشتگانی در تمثل انسانی منتقل میکنن، این خبرش منتشر میشه. چقدر از این، شما میدونید دیگه، چقدر از این خطاهای بد که بعضی ها مرتکب شدن، تمام طراحی ها رو کردن که هیچ کس متوجه نمیشه. به قول حالا اصطلاح خودمونیش میگن عقل جنم نمیرسه. اصطلاحش اینه دیگه، میگن عقل جنم نمیرسیده. این چقدر دقیق طراحی کرده بود که این هیچ کسی ازش مطلع نشه. هر چون انسان حساب میکنه میبینه اصلا راهی برای اینکه این ماجرا افشا بشه وجود نداشته، افشا شده و همه با خبر شدن. در اون روایت یک چنین مطلبی هست که بله، فوق القادرین. تو حالا هر کاری هم بلدی بکن برای مخفی کردن، اگر در حالت تحتک باشه و بخواد از این پرده داری حق و پرده پوشی حق سوء استفاده بکنه، بیفته در یک چنین مرحله ای، در اون روایت داره که مرتبه سوم که اتفاق افتاد و دیگه مهلتی بهش میدن. بعد کسانی در چهره از فرشته ها، در چهره انسانی، در تمثل انسانی این مطلب رو منتقل میکنن به دیگران و این رازش از پرده بیرون میفته. خب اینا قدرناشناس کفران نعمته. خب نعمته به این بزرگی رو تو ازش استفاده نکردی. از این که بگذریم که خطرناکتره، از این خطرناکتر عبارت است از استدراج، اون دیگه خطرناکتر. حالا یه وقت طرف افشا میشه، ممکنه خود این افشا باعث بشه که دیگه مثلا اون رو مرتکب نشه، ارتکاب بعدی نداشته باشه، حالا به هر دلیلی. اما استدراج چی؟ خیلی اون چیز عجیبیه. میذاریم بره جلو دیگه، همجور سقوط کنه. حالا که بنا داره که با خدای متعال بنا گذاشته بر این که خدعه کنه با حضرت حق تبارک و تعالی، زبونم لال، و در این حد بخواد سوء استفاده کنه، میگن خیلی خوب. این پرده رو بر نمیدارن، این همچنان به اون سقوط آزادش ادامه میده تا اون نقطه‌ای که دیگه هیچ راه نجاتی براش نباشه. این هم یه عقوبت دیگریه که در استهزاء دارید، هم در قرآن کریم هست، در روایات هم تفصیل مطالب ذیل باب استدراج آمده، این هم هست. یا امهال سنت الهیست دیگه، این منطقه از سنت هایی است که درش عقوبته، این عقوبته. خب حالا براتون بخونیم ببینید چه نکته جالبی در ادامه آمده. صلواتی بفرستید. صلوات بله خوبه. عزیزان عنایت کنن، این نعمت ستاری خدای متعال اگر فهم بشه، هر انسان بفهمه و در موضع شکر و سپاس قرار بگیره، کارش به یک نقطه ای از حیا، در اون مراتب حیا، به یک نقطه ای از حیا در پیشگاه خدای متعال دست پیدا میکنه به لطف حضرت حق و عنایت پروردگار متعال، که خود این مرتبه برای او حالت عصمت رو پیش میاره، یعنی یک نوع در واقع صیانت ذاتی درش شکل میگیره. خیلی این جالبه، اگر کسی قدرشناس این نعمت بسیار بزرگ باشه. یه بیانی است از امام صادق علیه السلام در این کتاب شریف مصباح الشریف، اونجا هست. امام علیه السلام میگن که شما توجه پیدا کنید به، برای اینکه این مسئله یه مقدار براتون بیشتر معلوم بشه، توجه پیدا کنید به ابعاد گوناگون این زشتی و پلیدی گناه. این انسان بهش توجه پیدا کنه، اگر این مسئله براش معلوم بشه، اون وقت توجه پیدا کنه به ازایش، ما به ازایش به این پرده الهی. حالا برای اینکه این مسئله یه مقدار برای من و شما واضح تر بشه، ما باید به تمثل برزخی گناهان و یه مقدار صورت باطنی اونها و ابعاد تو در تو و لایه‌های گوناگون این ظلمات متراکم بسیار کثیف و پلید و ترسناک. یه میدونید اگر الان یه مقدار اون پرده در پیشگاه در چشم خود شما کنار زده بشه، یعنی خود شما توجه پیدا کنید که این مثلا عیبی که در شماست چه شکلیه، چه قیافه‌ای داره، چه صورتی داره، اگه این برای انسان معلوم بشه به قدری این چهره کریهه، اینقدر زشته، اینقدر تنفرآوره، اینجوریه. مثلا برای زبونم لال، انسان مثلا یه وقتی غیبتی مرتکب میشه از یه کسی، این ابعاد زشتی و پلیدی مسئله غیر قابل توصیفه. یعنی اونجا چه اتفاقی افتاد؟ اینقدر تنفرآمیزه که فرشته هایی رو که حافظ شما با مؤمن انس دارن، فرسنگ ها از شما فراری میده. فرسنگ ها حالشون به هم میخوره، از این ولش میکنن. غیر از اون فرشته های حافظ اعمال که اونا دیگه چه کنن؟ اینقدر این یعنی تنفرآمیز اون گناهی که مرتکب شده که این گاهی اینجوریه که این اصلا دور میکنه فرشته ها رو. عرض کردم فرسنگ ها از انسان فراری میده. شخص مثلا یه دروغ به زبانش جاری میشه، اینقدر این پلید بدبو و تنفرآمیزه. حالا شما مثلا طرف این بنده خدایی مثلا یه دو روز حمام نرفته باشه، یه سیری خورده باشه، اینجوری هی انسان دیدید هی خودشو جمع میکنه، آدم آده جلو شما هم بایستده هی داره با شما صحبت میکنه، هی شما خودتو یه جمع جور میکنی، یه حالت داره بد میشه، قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. اگر اون مسئله ازش پرده برداری بشه، از اون مسئله، یعنی اصلا از باور بفرمایید اهل یک منطقه همشون از اونجا فرار میکنن، از همشون در میرن، اینقدر حالشون به هم میخوره. ما هم میگیم آقا مثلا تو رسوایی نکردی، چه نکردی، ما خیال میکنیم فقط همین افشاگری ظاهری مسئله است، و خیلی بالاتر از این هم هست. لذا فرمودند اگر این طرف مسئله رو انسان بهش توجه پیدا کنه، یک، دو، به این مسئله توجه کنه که خدای متعال داره میبینه، دیگران دیدن و ندیندشون بعد از دیدن خدای متعال اهمیتی نداره. میگه تو داری میبینی دیگه، اینقدر اگر این مسئله درست تلقی بشه، فهم بشه، اینقدر وحشتناکه، یعنی خروج از حیا در حضور حضرت حق و بی اعتنایی زبونم لال نسبت به رؤیت خدای متعال و ناظر بودن حضرت حق تبارک و تعالی. وقت این حیا، این حیای نسبت به حضرت حق تبارک و تعالی صدر نشین تمام فضیلت هاست، تمام فضیلت ها. اون اول فهرست فضیلت ها حیاست که اگر انسان ازش بهره مند بشه، که این نگاه خدای متعال رو، نگاه خدای متعال رو پاس بداره، رو حرمت قائل بشه، حرمت قائل بشه. وقت امام صادق علیه السلام می فرماد که اگر از مسئله حساب تو هم، از حساب، از اون مرحله حساب که میدونید خیلی مرحله غیر قابل تصوریست برای ما، که اون روزی که میریم پای حساب، در تعبیر اولیاء خدا دیدید دیگه، وقتی نوبت به توجه به این عرضه بر حساب، اون مرحله حساب میشه، نالشون به آسمان بلنده. یا شما ناله های امیرالمومنین رو در دل شبه ها بشنوید، تعابیری که حضرت دارن، اون کلمه عظیم المورد، اون میگه دیگه، راوی میگه، دیدم علی همینجور داره تو این تاریکی شب میره پشت سر حضرت را افتادم ببینم این کجا میره، داره چی کار میکنه. بیا رفتم جلوتر، دیدم یه رفت در دل این تاریکی ها، بعد شروع کرده با خدای متعال صحبت کردن، با خودش حرف زدن، و اون جمله‌ای که نقل کردن خیلی جمله تکانه، آه من قلت ذات، ببینید اینه، و طول سفر، عظیم المورد، عظیم المورد، اونجا که مثلا وارد میشه، عجب دست با عظمتی است. اونجا امام صادق علیه السلام میفرمان اگر از اون حساب هیچ ترسی انسان نداشته باشه، دقت کنید رو این جمله، هیچ ترسی نداشته باشه جز این که من در پیشگاه خدای متعال حاضر بشم، خالق من، رازق من، مهربان با من، کریم بنده نواز، من با او روبرو بشم و با این حال باشم. این اصطلاح میگن حیاء الارض علی الله تبارک و تعالی. انسان اونجا وارد بشه، چون یوم یزن تعرضون، من دیدم بعض از اهل معرفت پای این کلمه تعرضون میمیرن، اصلا میخوان جون بدن. یوم یزن تعرضون، یه وقت میگن اعمال شما عرضه میشه، این خیلی مرحله حساس تر و بالاتریست، یا اومنزن تو ارزون، خود شما رو عرضه میکنن اونجا. خب حضرت فرمودن اگر نبود همین حیاء الارض علی الله، یه تصور کنه انسان من با در پیشگاه خدای متعال حاضر بشم، این اعمال و این رفتار و این داستان ها اونجا که دیگه این پرده ای نیست که دیگه. با یک چنین وضعی من در اونجا حاضر بشم، و فضیحت و ستر علی المخفیات لحقون، امام صادق می فهمد حقه که شخص اگر تصور کنه و بفهمه این مسئله رو، پناهنده بشه به کوها، سر بذاره، اصطلاحا سر بذاره به کوها و دیگه از اون بالا پایین نیاد، دیگه به شهر وارد نشه، دیگه قاطی مردم نشه. اینا تعبیرای امامه، لا يهبط من رؤوس الجبال ولا يأوي عمرانا، دیگه وارد اصلا وارد شهر رو نشه، نه غذا بخوره، نه چیزی بنوشه، نه بخوابه. درسته که این مسئله رو بفهمه که چیه اون انسان با اون وضع بخواد وارد بشه در پیشگاه خدای متعال. الا ان اضطرار متصل به تلف، قد در اون وضعیت اضطرار بمونه تا خلاصه تلف بشه و نابود بشه. یه جمله ای داره است امیر سلام الله علیه، فرمودن اگر می دیدید اون چه رو که مرده هاتون دیدن، داره زن لبهلتون. بله، ای می دیدید اون کسایی که مردن چی دیدن، اگر اون چیزها رو شما می دیدید، لو آینتم ما قد یا آینه من مات منکم، حالا با تعبیر دقیق درش، ای اون چیزایی رو که این کسایی از شما که از دنیا رفتن، پدرتون، مادرتون، نمیدونم دوستتون، پدر بزرگان، اجدادتون، رفقاتون، اینا که رفتن، اگه میدیدید اون چیزایی که اونو دیدن، اینجوری نبودین، همینجور سرتون زیر انداختید مشغولی، سر به بیابان میذاشتید اگه میدیدید اونا رو. بعد امام علیه السلام میفرمان ولی خب خدای متعال نذاشته شما ببینید، پرده ای قرار داده که شما اون وضعیت رو نبینید که بتونید زندگی کنید و البته انشالله شاکر باشید، شکر کنید. خب اونا چی دیدن رفقا؟ اونا چی دیدن؟ اون کسایی که از اینجا رفتن چی دیدن؟ که اگر شما می دیدید سر به بیابان می زشتید. خودشونو دیدن، خودش رو دیده، کشف الغطا شده، خودش رو دیده، این مسئله. اون وقت اینجا ببینید این فرازهای دعای جوشن، یه بندی داره در جوشن، واقعا دیوانه کننده است. من توصیه میکنم با این بند 22 دعای جوشن رفقا انس بگیرن، چون این در بعض از ادعیه دیگه هم نقل شده، خیلی نزدیکه به همه با اختلاف تعبیر. حتی در یه جا دیدم یه نسخه ای هست به خط امام علیه السلام، یه کسی دعا خواسته بود از حضرت، گفته بود یه دعایی به من آموزش بدید، من با او با خدای متعال حرف بزنم و حالم درست بشه. امام علیه السلام به خط مبارک خودشون نوشتن، خیلی شبیه اینه، یه تفاوتهایی داره. همین بند 22 دیگه، یا من ازهر الجمیل، چقدر قشنگ، یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یآخذ بالجریره، یا من لم یحتک الستر. یا عظیم العف، یا واسع المغفره. یا باسط الیدین بالرحمه. چه تعابیری واقعا، چه نامهای دلارایی، چقدر قشنگ. یا صاحب کل نجوا، یا منتها کل شکوا. این چقدر بدیع و زیباست. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. خب از اون طرف حتی جمیلی هم که خیلی در کار نیست، اندکیه، منتشر میکنی، معین میکنی، معرفی میکنی، و این همه خطاها و اشتباهاتی که یکیش برای آبروریزی دنیا و آخرتی ما که باید میکنه، همه رو پرده پوشی اینجور در ستر قرار دادن، چه نعمت، چقدر این نعمت بزرگ. خب این نعمت رو چگونه ما قدر شناسی کنیم؟ شکر این نعمت رو چگونه باید به جا آورد؟ میدونید آرزوتون این باشه، آرزومون این باشه که ما از نظر حیا در پیشگاه خدای متعال به برکت همین ستاری حضرت حق در پرتو این ستر در مرتبه حیا خودمون رو در اون نقطه قرار بدیم و به اون مرتبه از حیا برسیم که بعد بگیم خدایا چقدر این خوبه که اگر تو عقوبتتم نبود، اگر این همه که در قرآن و در کلمات اولیا خبر دادی راجع به آخرت و قیامت و جهنم و عقوبت و اینا، اگر یه صادق مصدقی به ما خبر بده که آقا جون همه اینا از تو برداشته شد، همه اینا از تو برداشته شد، ما در مرتبه حیا در مقام شکر به اون رتبه ای برسیم که از انجام گناه در امان باشیم. شنیدید دیگه پیامبر عزیزمون درباره صهیب چی گفتن؟ فرمودن نعم العبد صهیب. فرمودن این رفیق ما صهیب چه بنده خوبیه برای خدا. این خیلی بنده خوبی. خب خصوصیت صهیب چیه؟ فرمودن لولم یخف الله لم یعزه. این اگر تمام اون چه که اخافه میکنه میترسونه از انواع و اقسام این چیزایی که برای خطاکاران گفته شده باشن، همه اینا کنار گذاشته بشه، صهیب باز گناه نمیکنه، معصیت نمیکنه. چه مرحله قشنگ که پیغمبرش هم میفهمه نعم العبد، به به چه بنده خوبی شده این آقای صهیب، این چقدر پسندیده شد. اصلا نیاز نداره بهش بگن آتش و دوزخ و جهنم و اینا، نه، اینقدر مؤدب شده به ادب بندگی، اینقدر مؤدب شده، همین که میگه خدا تو میبینی دیگه، چشم من دست از پا خطا نمی کنم، چیز دیگه نمیخوام، که من چیز دیگه نمیخوام که منو تهدید کنی بمونم به جهنم و چه و اینا، نه، همین که تو میبینی کافیه برای این که من دست از پا خطا نکنم. خب البته میتونید این حیا خودش باز مراتبی داره، اون ذاتش که دیگه انشالله خدای متعال روزی کنه، حیای محبته، حیای محبته، اونه یه چون دوستت دارم دیگه و محبوب خودم رو اذیت نمی کنم، این گناهی که من مرتکب میشم اذیت میکنه خدای متعال. کسی که خدا رو دوست میداره و محبوب خودشو که اذیت آزار نمیده، که شما کسی رو که دوست دارید خیلی شدید و لغب ببهش هستید، در حضور او کاری که او رو اذیت کنه انجام نمیدید دیگه، اون حیای محبته. کاری انسان بکنه که او آزرده خاطر روشه نمی کنه، که خود این صیانت بخشه، این نگهش میداره. خب حالا متن رو ببینید چقدر این تعبیر جالبه. فرمود فجعل، این فجعل یعنی دقیق ترش اینه دیگه، از این کلمه فجعل یعنی من بیام در مقام شاکرین نسبت به نعمت ستر و حجاب و پوشش و این کرم حضرت حق تبارک و تعالی که همون لک الحمدی که اول گفته شد. فجعل ما سترت، ببینید، فجعل ما سترت من العوره و اخفیت من الدخیله واعظا لنا و زاجرا عن سوء الخلق و اقتراف الخطیئه و سعیا الى توبه الماحیه. خدای ما رو به این فهم برسون، به این درک برسون، کمکمون کن، دست ما رو بگیر، ما در یک چنین نقطه‌ای قرار بگیریم که این پوششی که تو قرار دادی، این ستاری تو، این بشه واعظ ما. چه واعظی بالاتر از این اگه اهلش باشی، اگه اهلش باشی، این بشه بیدار کننده ما، ما رو بیدار کنه، ما رو به خود بیاره. چه واعظی بالاتر از این که تو میبینی که خدای متعال چگونه تو رو حفظ کرده، پرده پوشی کرده. واعظن یک، زاجرن دو، سعین سه. سه تا مسئله است، واعظ، زاجر و سعی. این سعین الی توبه، این که ما رو بیدار کنه، این یک. این رو اصطلاحاً خاطرتون، من قبلا به مناسبتی عرض کردم، این بیداری هم بیداری به محبته، بیداری به محبت، بیداری به عقوبت افشاگریه، رسوا کنه، اونم بیدار میشه، میزنه تو سر خودش، اما این بیداری به عقوبت، اما بیداری به محبت پرده انداخته. این بشه واعظن، هم زاجر باشه عن سوء الخلق، از اینکه ما مبتلا به گناه‌های تازه‌ای بشیم. در اینجا سوء الخلق خیلی معنای وسیعی داره، مبتلا به این زشتی‌های اخلاقی بخوایم بشیم، زاجر بشه یعنی بشه مانع، منو دیگه نگه داره. اینم دو، دقت کنید، یک منو بیدار کنه، دو بگید دیگه، مانع بشه، زاجرن اینه، مانع بشه از این که من به یه گناه دیگه ای مرتکب بشم، و سه منو ببره در نخیر، منو ببره با سرعت به سمت توبه، اونم نه یه توبه عادی، توبه محو کننده، توبه نسوح. بله، دقت کنید، این ستا رو، فجعل ما سترت من العورته و اخفیت من الدخیلته واعظا لنا و زاجرا عن سوء الخلق و اقتراف الخطیعه، که اون عطف به همون سوء الخلقه، و سعیا الى توبه الماهیته و طریق المحموده. البته بعدش هم میفرمود که و قرب الوقت، قرب الوقت، دستیابی به یک چنین مراتبی رو برای من تسریع کن، دیر میشه، یعنی من زود بیدار بشم، زود خود مراقبتی و خودم رو در برابر خطاها و گناه ها نگه دارم و خیلی سریع به توبه برسم. البته بعضی از این مفسرین صحیفه ارجاع میدن این قرب الوقت و میگن وقت توبه، ولی میتونه اون موارد دیگر هم بگیره، ولی خب البته مصداق ویژه‌ش همین توبه است دیگه. خب همین که منو پوشوندی، پوشش دادی، بله، این فرصت برای من، برای یک چنین ابتکاراتی، این میشه همون حالت قدرشناسی نسبت به ستاری پروردگار متعال. بمونه بقیه مطالب برای فرصت دیگه اگر عمری بود، که انشالله خدمتتون عرض کنیم. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. اگه خدای متعال توفیق داد، ما جلسه آینده این قسم اخیر رو، یعنی از این فجعل، یه چند نکته ای داره که اونا رو انشالله برمیگردم قرص به این قسمت، دوباره باید برگردیم یک مروری نسبت به این مطلب داشته باشیم. یه چند تا روایت بسیار زیباست که اونا رو براتون بخونم انشالله. خب نکته ای رو به عزیزان عرض کنیم. برای وقت جلسمون، بعضی از عزیزانی که جلسه شرکت میکنن، مخصوصا از خواهرای بزرگوارمون، اینا نظرشون اینه که جلسه ما زودتر تشکیل بشه، برای اینکه بعدم بتونن سریعتر انشاءالله برسن منزل و دیگه برای برنامه‌های بعدی. به نظر ما میاد که این مطلب درستیه، یعنی پیشنهاد خوبیه، اجابتاً به این خواسته این بزرگواران. بقیه هم انشاءالله همکاری میکنن، من هم انشاءالله توفیق پیدا کنم. قرار ما با عیزه این بشه، چون ساعت اون وقت نمیتونیم تعیین کنیم، بگیم مثلا چه ساعتی. با اجازتون تا این وقتی که باشه و توفیقی در این طرف، یعنی این بقیه سال که معمولا ما بعد از نماز هست جلساتمون، انشالله به لطف خدای متعال توفیق باشه، ما با نماز دیگه، یعنی ما انشالله خدا بخواد، من نماز سعی میکنم خودم رو برسونم اینجا، نماز رو همینجا میخونیم، البته به امامت امام مسجد دیگه مداخلهی در اون بخش نداریم، شرکت میکنیم انشالله، نماز رو اقتدا میکنیم. بعد از نماز آقای زمانی عزیزمون اگه لطف کنن بلافاصله تشریف دارن اینجا، تلاوتشون رو انجام میدن و بعد هم دیگه انشالله بحث رو شروع میکنیم. فکر میکنم یه چیزی حدود یه نیم ساعتی جلسه زودتر برگزار خواهد شد اینجا. آره مثلا الان همین یه رو 20 دقیقه بشی شاید بشه شروع کرد، یه رو بشیش که بعدم بتونیم زودتر بحث رو جمع جور کنیم که عزیزان به زحمت نیفتن انشاءالله. پس این دیگه مطلع شدید دیگه، حالا بقیه رفقا هم که احتمالا تشریف نداشتن این جلسه رو، آقای تاج‌الدین عزیزه رو هم با خبر میکنه. خب شما نکته ای فرمایشی؟ بله بزرگوارین دیگه به نظر رسیده بود که یک، چون یه مقدار من اینجا صحبت کرده بودم برای دوستان در این جلسه اون دو هفته قبل، ولی بالاخره از جایگاه اون خطبه لازم بود یک جمع‌بندی انجام بشه. اون چه که ارائه شد در واقع حاصل تأملات زیادی بود دیگه، یعنی کار وسیعی برد از ما، چون باید ارائه میشد که آقا بپسندن و مصلحت کلی کشور درش باشه و ناظر به هم، یعنی هم درش واقعیت ها باشه، هم مصلحت ها باشه، هم بالاخره جوانب مسئله حتی المقدور درش لحاظ بشه، کار سختی بود دیگه. بله ناقابل یه 14-15 ساعتی از این کمترین وقت برد به اضافه مشورت هایی که اطرافش شده بود و به هر حال حالا با اون زبان الکن و با اون وقتم اونجا خب وقت محدودیه، خطبه است دیگه. ما البته وقت گرفتیم از مردم، خواهش کردیم که لذا تقریبا یک ساعت ما صحبت کردیم، یعنی جمع دو خطبه البته دیگه. حالا بعضی از اهل دقت اکثرا متوجه شدن اونچه که در خطبه گفته شد، میگفتن یعنی الکنایت و ابلغ من التصریح، اونایی که باید بهشون اصابت کنه اصابت کرده انشاءالله. بله بله، حالا دیگه بالاخره ما علی الرسول الا البلاغ، اولا خودمون به خودمونم باید با تذکر بدیم دیگه، هممون به این توصیه ها. به هر حال عزیزی که شنیدن که شنیدن، اونایی که نشنیدن احیانا مراجعه کنن، اون یک جنبندی از در واقع اون چه که گذشته انشالله. مثلا این بخش اخیرش هم یه فهرستی بود، البته سی ماه که معمولا یه قیچی میکنه، البته این دفعه لطف کردن با اینکه مثلا ما عبور کرده بودیم از اون، یعنی چی کنداکتور یه چیزایی دارن برای خودشون، یه مقدار اضافه رفته بودیم، ولی خب کمترش رو زدن، یعنی ظاهرن ما که با خبر نبودیم، ولی به نظرم بهشون گفته شده بود از جایی که این باید پخش بشه اون قسم، ولی قسمت پایانیشو زدن دیگه، اون قسمتی که ما به مردم میگیم که باید به هم رحم کنید، در کسبه نمونم که خدمات دارن کالا، اون قسمتو دیگه زدن، قیچیش کرده بود در رفته بود، که به نظر میرسه اون قسمتم از نظر خود من خیلی قسمت مهمی بود، منم گذاشته بودم پایان، که میدونید برای اینکه اهمیت یه مسئله خیلی باشه یا آدم اول میگذاره یا میذاره اون آخر، که دیگه وقتی مطرح کرده به ذهنها بمونه. اینا از اتفاق همون قسمت رو دل شما بسوزه. خیلی خوب، چند تا دعا بکنیم. شما هم به حمد الله آماده هستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين، بمحمد وآله أجمعين. صلى الله على محمد. کشور ما، رهبر ما، نظام ما، در پرتو عنایات خاص امام عصر علیه السلام از همه آسیب ها حفظ بفرما. بر توفیقات رهبر عزیزمون و ملت عزیزمون امام و امت بیفزا. توطئه‌گران رو به خودشون برگردن. فتنه های جاری در عراق، در لبنان، در سایر بلاد اسلامی و در کشورهای مقاومت رو به دشمنانمون برگردون. کشورها رو نجات کرامت بفرما. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، مخصوصا نجف، مخصوصا کربلا، دیدید دیگه خبراش خیلی خبرهای بدیه. انشالله هشت و شعبی و بالاخره انصار الهی و حزب الله در رویارویی با این فتنه‌گری های جدید انشاءالله موفق و سربلند بشن. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، خفت و خاری و نکبت و رسوایی و هزیمت و دربدری رو بیش از این بر استکبار جهانی و آمریکا و صهیونیستا و اعوان و انصارشون در منطقه نازل بفرما. خفت و خاری دشمنانت رو به دست ما قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن از ما راضی بفرما. به ویژه این شهدای عزیزی که در دفاع از وطن، تعبیر جالبی بود، شهدای دفاع وطن بعد از شهدای مدافعین حرم. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد این عزیزان رو هم با ابا عبدالله محشور کنه، ارواح متحرشون رو با و گذشتگان خودتون رو که چشم انتظارن با صلوات و فاتحه ای شاد بفرمید. سلام.